403 سه تا ردیف اعتباری ما حذف شده است. یک بند الف تفسیر 6 که آبرسانی سیار انجام میدادید، بند ه تفسیر 5 که آبرسانی پایدار انجام میدادید، تر مطالعات و عملیات اجرایی اسکان با سابقه بیش از 30 سال که ما کلی اشعار ساماندهی اشتغال اینا انجام دادیم، اینا حذف
اون اعتبارات تعاونی های در واقع یک جانشینی اشعار چی؟
همه حذف شده امتا.
همه حذف شده،
همه سه تا ردیفه.
خب آقای دکتر یه لحظه خواهش میکنم همراه من باقی بمونید، یه لحظه ارتباط قطع نکنید، ما این مهمان دیگه هم داریم رو خطه، همه صحبت شما رو شنیدن ایشونم. آقای دکتر هادی فلاحی، سرپرست اداره کل اشتغال و سرمایه گذاری مامانت روستایی ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما همه دوستان عزیزان.
من عذرخواهی میکنم روی خط معطل ماندی، اما در واقع علت این بود که خب وسط صحبت‌های مهمانم من متوجه شدم که ارتباط با شما برقرار شده و بعد من خواستم که شما این جمله به جایی برسه، شما هم تو کلیت بحثمون قرار بگیرید. حالا با توجه به آنچه که شنیدیم، حتی حالا هم روز روستاییان هم عشایر، اما تو چون الان بحث عشایر هم مطرح شد در این زمینه و در واقع رسیدگی به امور عشایر و اینکه در واقع توانمندسازی عشایر هدف اصلی ما این است به عنوان تولید کنندگان و مشارکتشون در تحقق جهش تولید.
سلامت بشید، استفاده کردیم از صحبت دوستان، هستم خدمتتون الان توی ادامه بحث.
خب دیدگاه شما چیست؟ آیا ما الان عشایر ما آن سازوکار لازم، نظام بهره‌برداری متناسب، زیرساخت حقوقی دقیق و امکانات مورد نیاز رو برای اینکه به عنوان در واقع تولید کننده 25% فرآورده پروتئینی کشور هستن در اختیار دارن، چیکار باید بکنیم و آیا اینا توانو دارن که این 25% بیشتر تولید کنن یا نه بگیم آقا اصلا نباید به شیوه مثلا کوچ روید ما پروتئین تولید کنیم، یک جانشینی و پروار بندی باشه و صنعتی و نیمه صنعتی، چیکار باید کرد؟
نه همینطوری که میفهمید الان اینکه ظرفیت واقعا ظرفیت فعال و بالفعلی حتما همین خیلی بیشتر از این هم داره تولید میشه، ولی حالا متاسفانه مدیریتمون، صنعت‌سازیمون، مدیریت دانشمون هم باید تقویت بشه تا منعکس بشه.
خودشون که میگن بیشتر از این هم تولید میکنیم، مازاد هم داریم، نمیذارن صادر کنیم حتی.
بعد حالا فارغ از این، ما خروج بی‌روی دام هم از مرز هم متاسفانه داریم، یعنی خیلی بیشتر از این به قول شما داره تولید میشه ولی داره حالا به صورت غیر رسمی خارج میشه از کشور. اونا هم باید دید توی این معادلاتی که میفرمایید، ولی در این حال
یعنی دام زنده روپا در واقع قاشق میشه میره دیگه.
بله متاسفانه
این هم یعنی قاشق دیگه در واقع.
بله
بعد ما از این طرف باید نیاد واردات گوشت داریم.
بله
خب بعد چیکار باید کرد؟
موارد اینجوری باید سرجش باید مدیریت بشه.
این مشکل عشایر نیست، مشکل سیاست هایی.
بله آقای دکتر ما سیاست ایشون ببینید با پاسخ ایشون رو بشنوید. ما نمیگیم مشکل عشایره، ما میگیم ما چیکار کنیم مشارکتشون بیشتر بشه، ما براشون مشکل ایجاد نکنیم. مشکل رو کی ایجاد کرده که این اتفاق میفته؟
حالا من از همون تکمیل بکنم همونطوری که شما داشتید میفرمودید توی کلید باشه که خودت پشت سرم گفتید، ما نهادهای مختلفی الان درگیر هستن، هم تو حوزه روستا هم تو حوزه عشایر، ولی اون همگرایی همافزایی خوب شکل نگرفتن. ما تو حوزه روستا تقریبا 28 دستگاه کم و بیش درگیرن و مدیریت واحدشون نیست. میشه همین چالشی که عزیزمون از سازمان عشایری داشتن میفرمودن که به فرض مثلا سازمان عشایری ممکنه توی زیرساخت منابعی براش دیده شده و ظرفیتی داره، سازمان فنی حرفه‌ای تو حوزه آموزش داره و اینا باید کنار هم دیگه قرار بگیرن دیگه. اون مدیریت واحده الان حلقه مفقوده است که توی حکمرانی اون باید شکل بگیره.
ما وزارتخانه بالادست داریم جهاد کشاورزی که اون تولید کننده، تولید بخش کشاورزی رو سیاست گذارشه، چه در حوزه غذایی، چه در صنایع تبدیلی، چه هر آنچه که محصولات جانبی بخش کشاورزی هستش. حتی حالا مکملش بخش هم میره زیل وزارت سمت، ولی به هر حال یه وزارتخانه متولی داره.
بله قاعدتا حالا یه دست بالایی میخواد دیگه. حالا این دست بالایی میتونه معاونت توسعه روستایی باشه، میتونه به قول شما سازمان پیشرفت روستایی باشه که در حد شکلیه، ولی یه نفر خودشه میخواد که بتونه با ما هماهنگ کننده نقش بکنه.
یعنی شما میدونید عدم تمرکز که دستگاه متعدد هر کدام یه بخش از زندگی اقتصادی اینا رو باش سر کار دارن، این کارساز نیست. باید متمرکز یک دستگاه اون بگه که چه اتفاقی بیفته؟
که حالا این توی برنامه هفتم براش سازوکارش دیده شده ها. ولی اینایی که عرض میکنم تازه میشه حکمرانیه در حاکمیتیش. ولی به نظر من با توجه به شعار سال که موضوع برنامه امروزمون هم هست و ظرفیت روستا و عشایر، اصلا من سازمان عشایری، سازمان فنی حرفه‌ای، هر کسی که خودش داره بازی گردانی میکنه باید سعی بکنیم ظرفیت مردمی هم تو این جریان به جریان بندازیم. ما الان تو همین حوزه دامی که میفرمایید بلا ماشاءالله من میتونم براتون شرکت خصوصی معرفی بکنم و مجموعه مردمی معرفی بکنم که تو حوزه دام و مدیریت زنجیره ارزش دام دارن خیلی حرفه‌ای کار میکنن، خیلی بهتر از امثال سازمانهای دولتی که تکلیف قانونی و حاکمیتی دارن. ولی این شرکت ها حالا با محدودیت منابعی که دارن، چالش هایی که دارن، هنوز نتونستن 100% ظرفیتشون رو فعال کنن. ما مثلا هنوز تو همین موضوع عشایر
شما ایراد رو در واقع جلب مشارکت کامل رو در گرو یک هماهنگی و تمرکز و در واقع اصلاح شیوه حکمرانی در این بخش میدونید؟
حکمرانیش هست کنم توی حاکمیت که حتما باید منظم بشه، ظرفیت بخش خصوصی هم باید سازوکار اتصالش به این ظرفیت حاکمیت دیده بشه. ما الان مثلا توی حوزه گرمسار تابانی عشایری گرمسار آقای یورتخانی یا نمونه بارز ملیه دیگه که داره زنجیره ارزش دام سبک رو کاملا با ظرفیت مردمی مدیریت میکنه، یعنی تامین علوفه، دپوش، فراوریش، همه چیش داره با ظرفیت مردمی شکل میگیره و میام خیلی بهتر از مجموعه دولتی هم دارن کار میکنن، قیمتش و استانداردهای همش داشتم خوبه. امثال اینها ما هنوز به لحاظ قانونی توی سیستم حاکمیت تعریفی براش ندیدیم که بتونیم در واقع من دولت، من دستگاه دولتی اصلا با اینا وارد قرارداد بشم، با اینا وارد تعامل بشم، بهشون زمین بدم، بهشون بازی بدم که بیان کنار من قرار بگیرن، دو تای ما رو بکنن 5 تا. اینم باز به نظر من چیزیه که باید اصلاح بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فلاحی، خوشحال شدم با شما گفتگو کردم. خدا نگهدار. آقای دکتر میزبان، نکته پایانی شما رو هم بشنویم. خدافظی.
نکته پایانی بنده این است که سازمان امور عشایر ایران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در حوزه وظایفی که به عهده‌اش گذاشته شده هم ارتباط خیلی خوبی با جامعه عشایری داره در جلب مشارکت و غیره، ولی آنچه مسلم است بقیه دستگاه ها نمیان وظایف خودشون همونطور که گفتن انجام بدن، همسایی صورت بگیرن. شما در نظر بگیرید عشایر الان 42% و نیم 42 با نیم درصد مراتع کشور رو در اختیار داره، بهره برداری هم میکنه. ما بیاین بپرسیم ببینیم دستگاه های زیرت در جهت قروق، بذر پاشی، نمیدونم کمک به عشایر، حصیلات لازم که مرتع جون بگیره، مرتع تخریب نشود، ما چیکار کردیم؟
اصلا چند سالی که مراتع ما قروق نشده شده؟
بله
اصلا مراتع ما تو چند سال اخیر قروق شده؟ اصلا ما خبری نشدیم
که
ببینید
قروق معنیش این است که دستگاه زیره باید رصد بکنه بگه اینجا 2 سال دام در این تعداد یا نرود، ولی در مقابل بیاد بگه عشایری که بهره برداری
خوراک دام هم بعد عشایر بده.
اصلا 2 سال من شما رو به خاطر اینکه مرتع منابع طبیعی یک امر ملی هم هست، من به شما تسهیلات میدم، نه کمک های فنی اعتباری میدم، دامداری تو داشته باش، 2 سال بذار این قسمت مرتع به قرم جون بگیره و بعد زون دیگر منطقه دیگر این کار را انجام نمیگیره. عشایر داره با یک سیستم بهره برداری سنتی کار انجام میدهد. آقای یورتخانی رو چون اشاره فرمودن درست موفقم هست، این به این دلیل بوده که سازمان امور عشایر ایران در یک مقطعی حدود 8 سال پیش اومد یک وام مناسبی در اختیار آقای یورتخانی قرار داد. آقای یورتخانی هم بلد بود اونو چجوری به کار بگیره. الان اگر بخوام 2 میلیارد وام بدهم به شرکت تعاونی ما، میگم باز 26 نفر رو بیمه بکنیم. این چجوری یه کاری رو شروع بکنه برای مثلا یه کارگاه کارخونه تولید کنسانتره، 26 نفر هم نمیدونن بیمه بکنه. این امکان پذیر نیست، این حمایت نیست. باید کاری بکنیم که این بروکراسی و غیره واقعیت دست و پاگیر نباشد، وگرنه امور عشایر سازمان نه 200 حدودا 40 تا شرکت تاونی پایکار داره، اکثرا هم با منابع مشکل با تسهیلات و منابع سرمایه در گردش داره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر میزبان.
ممنون، امیدواریم که به هر صورت در آستانه این روز این موارد ادامه پیدا کنه.
گفتین دیگه، شما شفاف نکات باید بگین و گفتین دیگه.
بسیار واقعیت با این صحبت ها ما درد دل میکنیم، راه به جایی نمیبرد. تجربه هم نشان میده آقای دکتر رضوی 2 سال در جهت همسایی دستگاه های زیرفت در روستا زحمت مضاعف کشیدن، تا رها شد تنر برگشت به جای اولیه. خیلی ممنون،
متشکرم، لطف کردین آقای دکتر میزبان. خدا نگهدار. آقای دکتر نوری دقایق طولانی است سکوت کردید، بنا به تخصص آقای دکتر به لحاظ حقوقی میخوام نگاه بکنم، چون بارها و بارها بحث نظام‌های بهره‌برداری مطرح شد و من می‌دیدم تا مثلا هرکدوم از دوستان راجع به نظام بهره‌برداری صحبت می‌کردن شما یک واکنش چهرهتون بود. نظام بهره‌برداری فعلی ما در حوزه امنیت غذایی، تولید غذا، چه روستا چه عشایر کلا،
بله،
آیا این نظام بهره‌برداری و در واقع نقاط اتصال حقوقیش اون نظام بایستهی که جلب مشارکت بکنه؟ ببینید کجا داریم میگیم مشارکت؟ جایی که کلن مردمی هن اصلا، یعنی کلن بخش خصوصی هن دیگه، عشایر کلن بخش خصوصی هن، کشاورزی مونم بیش از 90% شمید بهره‌برداران بخش خصوصی
تقریبا 100%.
خب تایی تقریبا 100%، منتها جلب مشارکتشون برای تحقق جهش تولید، ولی اونه که دارن کار میکنن. آیا نظام حقوقی بایسته و مناسبی داریم؟ نداریم؟ درست اجرا نمی شود؟ سازمان متناسبش نیاز داریم؟ گیر و گرفتای فنی داریم؟ گیر و گرفتای ترویجی داریم؟ آقای دکتر زالی از ترویج شروع کرد، گفتم دانش داریم ولی خب استفاده نمی شود، یعنی یه جوری من ذهنم رفتم به ترویج، که حالا مروج درسته، بعد یادم افتاد که ما سازمان ترویج هم داریم با بیش از 60-70 سال سابقه. کجاست گیر و گرفتن؟
بله، عرضم خدمت شما که من از همه عزیزان یه عذرخواهی بکنم، همه فرمودن که آقا ما هماهنگی نداریم، ما مشکلات دیگه‌ای داریم، ولی به نظر میاد که عزیزان یه ذره باید برگردن به قوانین و مقررات و حاکم. در سال 98 شورای عالی اداری اومده به تاریخ 12/11/98 شورای عالی عشایر و توسعه روستایی رو مصوب کرد، یعنی در بالاترین سطح برای هماهنگی اومد یه تشکل رسمی رو شکل داد، قانونمند.
اون شورای عالی، خب شورای عالی رئیسش رئیس جمهور دیگه.
بله، اینجا هم تصویر کرده به ریاست معاون اول رئیس جمهور. به ریاست معاون اول رئیس جمهور. بنابراین ما یه تشکل داریم. وقتی نگاه میکنیم به اعضای این شورا،
حاکمیتی یک نهاد بالادستی خیلی قوی داریم
و میبینیم که همه دستگاه‌های مرتبط، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش پرورش، معاون توسعه روستایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی، وزیر نیرو، میراث فرهنگی، ارتباطات، ارشاد، همه و همه، رئیس سازمان برنامه‌ریزی، همه اعضای این شوران. بنابراین این که ما هر از چنگایی هر جایی اگر یه کاسی داشتیم برگردونیم میگیم ما تشکل نداریم، تشکیلات نداریم، قانون نداریم، این به نوعی شاید فرار از مسئولیته. اما ما مبانی مشارکت رو آیا به درستی بررسی میکنیم یا نه؟ ما فقط میگیم آقا ما این کار رو نکردیم، اینو نداریم، اما مبانی مشارکت در تشکل نیست. اصلا از عنوان مشارکت معلومه. یه واژه‌ای رو دوستان به کار می‌برن، متأسفانه این چند سال اخیرم خیلی، یه 2-3 سال اخیر خیلی خیلی رایج شده، در حالی که این واژه کاملاً در تعارض با بحث مشارکته. می‌فرمان حکمرانی آب، حکمرانی روستا، حکمرانی عشایر. حکمرانی یعنی شما حکم بکنی، بقیه باید اطاعت بکنن. دنیا برای مشارکت اومد واژه‌شو تغییر داده. چرا ما هنوز رو واژه حکمرانی سعی می‌کنیم بعد از گذشت قرن‌ها؟ یعنی ما حدود حداقل بالغ بر 90 سالی که در دنیا یه واژه جدیدی جایگزین شده تحت عنوان بهزمامداری. یعنی ما چگونه باید بیایم زمام امور رو به بهترین شکل ممکن مدیریت بکنیم، نه اینکه بیایم بریم حکمرانی بکنیم. من حکم بکنم دیگری اجرا بکنه، اما مشارکت کجاست؟ اصلا امکان مشارکت وجود نخواهد داشت. پس مشارکت اینه که من باید زمام امور رو به بهترین شکل ممکن مدیریت بکنم. برای اینکه من بتونم زمام امور رو به درستی مدیریت بکنم، نیازمند مشارکتم. مشارکت در همه سطوح، در تصمیم سازی، در اجرا، در نظارت، در قضاوت. خب ما برای اینکه این کارا رو بکنیم به کجا پرداختیم؟ واقعا فقط دانشگاهمون مقصره؟ نه، یه مثالی رو جناب دکتر رضوی فکر کنم فرمودن، بسیاری یا یکی از دوستان دیگه فرمودن، خیلی از دانشگاهی‌های ما هنوز خیلی از مفاهیم روستا رو عشایر رو نمی‌فهمن، یه محاسبه سرانگشتی رو نمیتونن انجام بدن. شما یقیناً استدلال دارید عزیزان من که بسیاری از افراد معمولاً در راستای شغل و پیشه و حرفه بزرگان خودشون قدم بر می‌دارن. خب بله، 10% دانش آموختگان کشاورزی ما ممکنه که در بحث کشاورزی و عشایر اطلاعات چندانی نداشته باشن، اما بسیاری از دانش آموختگانمون اونهایی هستن که از روستا اومدن، در رشته تخصصی هم تحصیل کردن، بسیار هم اشراف دارن. آیا در زمام امور اونها رو به کار میگیریم؟ در تصمیم گیری هامون، در تصمیم سازی هامون، آیا به اونها اجازه نقش آفرینی میدیم؟ شرکت‌های دانش‌بنیانی که شکل می‌گیرن چند درصدش به واسطه نخبگان دانش آموخته‌ای که از روستاها اومدن شکل می‌گیره؟ چرا این اتفاق نمی‌افته؟ برای اینکه ما برای توزیع قدرت به قدرت نیاز داریم. روستایی تحصیل کرده متخصص، یک عشایری تحصیل کرده متخصص و بسیار هم دانشمند، چون یه قدرت پشتوانه سیاسی نداره، در امور حاکمیتی نقش چندانی ایفا نمی کنه. بنابراین تصمیم سازی های ما چون در بحث حکمرانی اتفاق میفته، میبینیم از بالا به پایینه. ما نمیایم از اندیشه اندیشمندانی که واقعا هم اجرا رو فهمیدن، هم تجربه کردن و هم اومدن دانش رو آموختن استفاده بکنیم. نکته دومی که وجود داره، ما برای اینکه این دانش آموختگان نخبه ما بتونن دانششون رو در امور عشایری، در امور کشاورزی و برای امنیت غذایی کشورمون به درستی به خدمت بگیرن، نیاز به حمایت دارن. آیا ما واقعا حمایت میکنیم از اونها؟ برای اینکه شما یه تسهیلات بانکی رو بدید، چه کسی در حال حاضر بانکهای ما تسهیلات میدن؟ واقعا هر دانش آموخته شایسته‌ای بره تسهیلات دریافت میکنه؟ خیر. ببینید، ما باید برای اینکه جلب مشارکت بکنیم، موضوع بسیار زیبایی بود، من به جهت اینکه فرمودم موضوع بحث مشارکته، اومدم خدمت شما به نمایندگی از همه عشایر و روستایان کشور عزیزم ایران اسلامی عرض میکنم، برای اینکه امنیت غذایی، برای اینکه توسعه پایدار کشورمون محقق بشه، راهی جز این نداریم که روستاهامون رو، عشایرمون رو دریابیم. استهزار دارید؟ مهاجرت شدیداً از سمت روستا و عشایر به سمت شهره. روستاهای ما تقریبا در حال خالی شدن از سکنن. تولید کنندگان بخش کشاورزی و عشایرمون دارن خالی میشن. اگر هم الان شما بنایی رو میبینید دایر میشه در روستا یا در منطقه عشایری، معمولا اونهایی هستن که عیان نشینی میکنن و میرن ایامی رو که به عنوان ییلاق میخوان دنبال ییلاق میگردن، میرن اونجا. اونها نمیبینیم عشایر واقعی ما باشن، روستا نشینانمون باشن. برای دریافت اون باید یه بار دیگه عرض میکنم مبانی مشارکت. پس ما باید بیایم یک، دانش بنیانهای من در زمینه کشاورزی و عشایری باید با استفاده از نخبگان روستایی باشن. وقتی نخبگانی اومدن، از اونها حمایت بکنیم، نخبگانی که واقعا در این عرصه نخبن. زمام امور رو به جای اینکه فقط توسط سیاستمداران در عرصه روستا و کشاورز تقویت بکنیم، از نخبگان روستایی که واقعا تجربه دارن استفاده بکنیم. تسهیلات بانکی رو در اختیار زارعان، کشاورزان، دامداران واقعی قرار بدیم تا اونها بتونن این کار رو بکنن. بیشتر مشارکت در بحث کشاورزی و عشایری در حال حاضر مشارکت فردی است. ما تشکل‌های سازمان یافته‌مون به واسطه این که شرکت‌ها هستند و فهمی درست از شرکت‌ها در روستاها القا نشده و شرکت به معنای سودآور بودن هست و فقط برای بحث اقتصادی است، کمتر جایگاه داره. ما تعاونی‌های روستایی رو باید به واسطه خود روستانشینان تقویت بکنیم تا بتونیم از اونا حمایت بکنیم. و مهمترین نکته، ما محصولات کشاورزی رو باید با حداقل واسطه به بازار عرصه برسونیم تا کشاورز بتونه دسترنج خودش رو دریافت بکنه، حاصله آنچه را که تلاش کرده به درستی، نه اینکه فاصله بین محصولی رو که کشاورز داره میفروشه با در بازار عرضه میشه، یعنی کشاورز 1/10 بهای آنچه که در محصولش در بازار عرضه میشه رو دریافت کنه. اینها رو ما باید بهش بپردازیم تا بتونیم مشارکت رو به حد اکثر انشاءالله برسونیم.
داریم رو خط هستن آقای دکتر پیمان فلسفی، خب هم کارشناس کشاورزی هم آشنا هستین دیگه باشون شما.
بله.
نماینده مجلس هم هست واسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تخصصش ترویجه.
بله.
آقای دکتر فلسفی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب آقای دکتر پرویزیان و مهمانان گرانقدر برنامه.
به من گفتن از جلسه اومدی بیرون، بیشتر از 4-5 دقیقه وقت نداری.
بله، من جلسه کمیسیون کشاورزی رو دارم در مجلس شورای اسلامی، مهمانانی داشتیم که حالا البته
امروز هم روز روستاییان عشایره دیگه، بالاخره سهمی هم میرسید که
کمیسیون هستم. آقای رئیس زحمت اداره رو الان عهده‌دار هستن، من اومدم بیرون که در خدمت شما باشم.
براشون تخصص شما ترویج آقای دکتر، امروز هم روز روستاییان عشایره.
بله.
نمیشد فعالیت ترویجی نکنی و نیای تو رادیو صحبت کنی؟
در خدمتم.
بس من دو تا سوالمو یه جا ازت میپرسم. سوال اصلی برنامه که جلب مشارکت جدی روستاییان عشایر برای تحقق شعار ساله جهش تولید.
بله.
چه کار باید کرد؟ چه الزاماتی رو داره؟ حالا چه الزامات از لحاظ قانونگذاری و ریلگذاری تا در زمینه اجرا و حل مسائلشون؟ یه نکته باید دکتر زالی گفتن، گفتن ما در تولید علم رتبه 14 داریم، مصرفش 150، یعنی ما هرچی در حوزه کشاورزی محققینمون، دانشجوانمون، کارشناسی ارشد و دکترا علم تولید میکنند و تحقیق میکنند میذاریم تو کتابخونه دیگه، تو کتابخونه هم نمیذاریم دیگه، چاپ هم که نداره، پرینت کاغذی هم نداره، میذاریم یه فایل دیجیتال، بعد تو مزرعه هم روستایی بند خدا برای خودش با شیوه سنتی. واقعا اینجوریه؟ جواب همه رو با ما یه جا بده دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تبریک عرض میکنم این روز رو، یعنی روز 15 مهر، روز روستا و عشایر، و مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر زالی عزیز. من از بخشی از فرمایشات ایشون استفاده کردم، اما همونطور که شما و ایشون اشاره فرمودید، بالاخره روستا کانون تولیده. وقتی میگیم روستا، بالاخره هر آنچه که از محصولات کشاورزی میشه متصور شد در محدوده سرزمینی روستا اتفاق میفته، عمدتا اینطوریست در کشور ما و حتی در کشورهای دیگر. و از عشایر هم وقتی صحبت میکنیم، عشایر غیور و پرتلاش و زحمتکشمون، باز مقوله تولید و خود اتکایی در تولید محصولات دامی مخصوصاً توسط این عزیزان صورت میگیره و تداعی کننده تولید هست. زندگی عشایری با تولید عجینه، کوچ عشایر حتی به تولید گره خورده و دلیل تولید کوچ میکنن این عزیزان، برای اینکه دامهای اونها غذای مناسب پیدا بکنن برای چرا کوچ میکنند این عزیزان از نقطه‌ای به نقطه دیگر. خب حدود 25% گوشت قرمز ما این عزیزان تولید میکنن در کشور با کیفیت عالی، یعنی بهترین کیفیت گوشت تولیدی مربوط به عشایر است در داخل کشور. حالا عمدتاً دامهای سبک دارن، البته دام سنگین تر هم ممکنه داشته باشن، ولی عمده دامهای این عزیزان دامهای سبک هست. و بالاخره روستا و عشایر دو مقوله به هم پیوسته و مرتبط با تولیدن. حالا چگونه با شعار امسال پیوند میخوره جناب آقای پرویزیان؟ به نظر من نزدیکترین قانونی یا مفهومی که میتونه شعار امسال رو دقیقا معنا بکنه در حوزه امنیت غذایی همین دوتا مقوله است، یعنی روستا و عشایر. اینها به طور خودکار عزیزان ما، تولید کنندگان ما، چه روستاییان پرتلاش چه عشایر تلشور، دارن تولید میکنن و جهش تولید این عزیزان هم منوط به حمایت هایی است که دولت ازشون به عمل میاره، منوط به سیاست هایی است که دولت تدوین میکنه، قوانین و مقرراتی که ما در مجلس تصویب میکنیم. اینها میتونه جهش آفرین باشه و در مجلس شورای اسلامی هم ما همواره این موضوع رو مورد تاکید قرار دادیم حمایت های دولت هم عرض کردم واقعا میتونه کمک کنه به ایجاد جهش در تولید، کما اینکه مصداق بارزش همین خرید تضمینی است که معمولا از بعضی از محصولات اساسی صورت میگیره. به محض اینکه یک مختصر حمایتی به عمل میاد، واقعا کشاورزان رغبت میکنن برای کاشت بیشتر، برای تولید بیشتر، و این جهش در بخش کشاورزی اتفاق میفته. با کمترین حمایت های معمولا اینطوری بوده و مشارکت مردم هم که بالاخره بیش از 90% شاید بشود گفت 95% 97-98% روستاییان ما مشارکت مستقیم دارند در تولید محصولات کشاورزی، یعنی مردمی ترین بخش اقتصادی کشور همین بخش کشاورزیه و روستاها و مناطق اشایرنشین ما هستند که مستقیما دخالت دارند و تولید میکنند و امنیت غذایی ما رو تضمین میکنند و غذای با کیفیت و با کمیت مناسب در اختیار ما قرار میدن. در برنامه هفتم پیشرفتم قرار شده 90% خودکفایی انشالله اتفاق بیفته در پایان برنامه، که من امیدوار هستم این اتفاق بیفته و این موضوع محقق بشه. قرار است که 23% صادرات غیر نفتی داشته باشیم در کشور. باز نقش کشاورزی بسیار مهم هست، نقش دامداری و دامپروری بسیار مهم هست، بنابراین روستا و اشایر نقش محوری دارن. امروز حدود 23% اشتغال فعال، البته در سال 1402 گفته شد که حدود 15%، ولی به طور متوسط طی 3 سال گذشته حدود 23-24% اشتغال فعال در بخش کشاورزی و روستاهای ما رقم خورده و این قابلیت وجود داره که تا 30% اشتغال فعال در این حوزه اتفاق بیفته. بنابراین ما هرچه به این بخش توجه بکنیم کمه، هرچه به روستا توجه بکنیم و اشایر توجه بکنیم کمه، و ما باید این رو در نظر داشته باشیم که تعدادی از روستاهای ما هم متاسفانه الان خالی از سکنه شده و باید شرایطی رو فراهم کنیم که مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق بیفته، و این شدنیست آقای پرویزیان. مهاجرت معکوس از شهر به روستا شدنیست. بنده در دورانی که معاونت وزارت جهاد کشاورزی رو عهده‌دار بودم، با اجرای 2-3 تا پروژه‌ای که در مناطق شیبدار و در اراضی دیمزارمون در بعضی از استان‌های کشور انجام دادیم، شاهد این بودیم که مردم از شهر بلند شدن، مهاجرت کردن و آمدن تو روستای خودشون دوباره سکنا گزیدن و کار تولیدی انجام دادن، و این کاری است که به نظر من امکان پذیره و ما باید روش سرمایه‌گذاری بکنیم.
من اینطور از صحبت شما متوجه شدم، اگه بخوام شفاف بگم، عزیزان خودشون کاملا مشارکت دارن و چون خب انگیزه بخش خصوصی هم سوده، اینا همه تلاششون میکنن که جهش تولید رخ بده.
دقیقاً.
اگه دستگاه‌های متولی بذارن اینجوری بگیم خوبه؟
مهم اینه.
بله، حالا دستگاه های متولی که باید قاعدتاً تسهیل کننده باشن، حمایت کننده باشن، پشتیبانی بکنن و البته نظارت هم بکنن، قاعدش اینه. ولی بعضی وقتا ممکنه که ما از اونوری بیفتیم و دستگاه متولی مانع شونده باشه، و این در بخش کشاورزی حداقل پذیرفته نیست و ما نمیتوانیم.
حالا منظورم این لزومی نبود که نمیذارن و مانع هستند. یه جورایی وقتی مصلحت اندیشانه و اقتصاد دستوری میخوان مثلا فکر بکنن و منافع جامعه شهری رو میخوان در نظر بگیرند، یه گونه ای در واقع ضوابط رو میچینن که به نفع تولید کننده و روستایی شاید نباشه.
یه بخشش اینه، یه بخشش هم مربوط میشه به بعضی از محدودیت هایی که ما داریم در بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی. حالا محدودیت آب، محدودیت اقلیم، خشکسالی و اینها بعضن بعضی از دستگاه‌های متولی رو خلاصه در مقابل بخش کشاورزی قرار میده که این هم پذیرفته نیست. یعنی ما بارها و بارها گفتیم که تولید محصولات کشاورزی نباید در کشور محدود بشه به بهانه اینکه ما کشور خشکی هستیم، آب نداریم، کم آبیم، بلکه باید روش‌های تولید رو بهینه‌سازی بکنیم، روش‌های آبیاری رو بهینه‌سازی بکنیم و با آب کمتر تولید بیشتر داشته باشیم. اینم شدنیه. کشاورزی دانش بنیان پاسخ مناسبیه برای این قضیه. روستا هم باید به طور دانش بنیان اداره بشه و اشایر ما هم باید تولیداتشون دانش بنیان بشه. من وقت خواهیم دید که بهره‌وری تولید از حالت سنتی به حالت جدید تغییر میکنه، افزایش پیدا میکنه و بالاخره متولیان امر هم دیگه نگرانی هاشون برطرف میشه.
بفهمید دفعه بگیم بعد بریم سمت روستای هوشمند دیگه، یعنی واقعی.
به هر حال روستاهای ما شایستگی اون رو دارن که امکانات مناسب، امکانات روز در اختیارشون قرار بگیره، زیرساختایی هم فراهمه و میتونیم از این نظر هم واقعا جزء کشورهای پیشرو بشیم.
بسیار سپاسگزارم.
تو آسیا الان تو این زمین